سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تعیین کننده نبودن قدرت تبلیغاتی برتر،
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ابتدا در ادامه جلسات قبل من اجازه بدید فرق بین معنا و مفهوم تبلیغات در فرهنگ اسلامی با تبلیغات در فرهنگ امروز رو خدمت دوستان عرض کنم. خب ما کلمه تبلیغ رو در قرآن کریم می‌بینیم خیلی بهش احترام گذاشته میشه، به حدی که اصلا پیامبر گرامی اسلام مسئولیتی جز تبلیغ ندارن. اگر معنای تبلیغ رو در قرآن دقیق بهش نگاه بکنیم میبینید حکومت هم جزئی از تبلیغه، وسیله ای برای تبلیغه، چون و ما علینا الا البلاغ، چیزی به عهده ما نیست جز تبلیغ. بعد اون همه جنگ ها، اون همه مسائل مختلف اجتماعی، اون همه احکامی که حکومت دینی وضع میکنه، اینها همه به نوعی زیر مجموعه تبلیغ قرار میگیره. اگر مستقیم نباشه از باب مقدمه و لازمه و لاحقه همه ارتباط با تبلیغ پیدا میکنن. تبلیغ رساندن اون معنا، اون حقیقتی که در عالم وجود داره به جان تشنه انسان‌ها، هدف اصلی رسالت انبیاء میشه. اینو از کلمه شریف تبلیغ در فرهنگ دین. ولی امروز تبلیغات رو به این معنا میکنن، تبلیغات رو به بزرگ نمایی، به کار پرجاذبه، که معمولاً این بزرگ نمایی‌ها، کارهای پرجاذبه میان انسان و حقیقت فاصله میندازه، نه اینکه انسان رو به حقیقت برسونه. وقتی که تبلیغات رو اینجوری امروز بهش نگاه میکنن، اصلا کار تبلیغی یا تبلیغاتی یه جورایی کار سبکی میشه. کسی بخواد سخن عالمانه ای بگه، میگه من نمیخوام تبلیغاتی حرف بزنم. آقا یعنی چی نمیخوام تبلیغاتی حرف بزنم؟ میگه جسارت تبلیغاتی حرف زدن. میگه آره دیگه، در واقع تبلیغاتی حرف زدن یعنی این که تو فقط تو فکر این هستی که مخاطب زود سرشو کلا بذاری، یه جوری جذبش بکنی، به هیچ دیگه هم کاری نداری. خیلی منصف باشی جذبش بکنی، یه ذره منصف نباشی سرش هم کلا بذاری. ولی تبلیغات در دین گوشه ای از اصولش رو دیشب با هم دیگه مرور کردیم. اصلا فقط جاذبه نیست، حتما در تبلیغات دینی جاذبه در کنار دافع است. برای چی؟ برای اینکه اون فرد تصمیم خودش رو بگیره، خودش بیاد. بکشونیم و جذب کنیم به صورت مطلق نداریم. آیاتی از قرآن کریم هستن از حقایق بسیار تلخی در دنیا و در آخرت پرده برداری میکنن. چرا این تلخ گویی ها در قرآن کریم هست؟ چون حقیقته، باید بیان بشه. و من نعمره و ننکسه فی الخلق، هر کسی رو ما بهش عمر میدیم استخوانهاشو فرسوده میکنیم، او رو پوسیده میکنیم، وجودش رو. ما این کارو میکنیم. خدا تعارف نداره با بنده های خودش. و من این برنامه رو ریختم، و من نعمره و ننکسه فی الخلق. ما به هر کسی عمر بدیم، هرچی عمرش طولانی تر میشه بدنش رو فرسوده تر میکنیم. حتی نمیفرماد طبیعت اینجوریه دیگه، حالا شما ببخشید، نه میفرماد ما این کار رو میکنیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم، ما این کار کردیم. نه اینکه حالا در طبیعت بالاخره رنج های هست، شما حالا فعلا در نظر نگیرید. نه خیلی خیلی صریحا به خودش نسبت میده پیام خداوند متعال. تلخی هایی که در دنیا هست، تلخی هایی که به صورت تکوینی هست، تلخی هایی که به صورت تشریعی هست. لیس للانسان الا ما سعا، تو حتما باید سعی بکنی ولی چیزی بهت به تو نخواهد رسید. این کلام رو برای جوانان و نوجوانان راحت طلب بگید، البته کلام تلخیه. و میدونید ما در برنامه تربیتی باید از 7 سالگی شروع کنیم این کلماتی رو که تلخ می انگاریم اون کلمات رو بیان بکنیم. میدونید اولین گرایشی که انسان تجربه میکنه چیه بفرمایید؟ اولین احساسی که انسان درش برانگیخته میشه و خودشو نشون میده و زندگی رفتار انسان رو تحت تاثیر قرار میده چیه؟ خودخواهی. نه چی؟ راحت طلبی. آره، اینا همه زیر مجموع خودخواهیه. راحت طلبی. بچه به دنیا میاد هنوز از میل به جاودانگی خبری نداره، یعنی نسبت به اون رفتاری غریزی هم حتی نشون نمیده. میگه من گشنمه، گریه میکنه، من درد نباید داشته باشم، من باید راحت باشم. هر موقع ناراحت باشه اکثر عمل نشون میده. اصلا ما با این شروع میکنیم. وقت شما ببینید چقدر از آیات قرآن با راحت طلبی ما منافات داره. و ما تو برنامه تربیتی باید از 7 سالگی شروع بکنیم برای بچه خودمون نفی راحت طلبی رو جا بندازیم. ما این چجوری استعدادها رو شکوفا میشه. تبلیغات دینی جاذبه نیست، چه برسه به اینکه بخواد کسی رو فریب بده. تبلیغات در امروز صرفاً جاذبه است، فریبم بده دیگه چه بهتر. اصلا تبلیغات یعنی این، امروز معنای تبلیغات اینه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. 2 جمله رو 2 شب گذشته نتیجه گرفتیم. دوستان کمک هم بکنن راه دوری نمیره. اولین جمله چی بود؟ رو تبلیغات زیاد حساب نکنیم. تبلیغات زیاد مؤثر نیست. چه تبلیغ از جنس تبلیغ زمان پیامبر گرامی اسلام، چه تبلیغ از جنس تبلیغات امروز. حالا حل شد، خیلی بحث جلو میره ها. اینجوری تبلیغ صادقانه بدون اینکه بخواد جاذبه مطلق باشه، فریب اصلا توش نداشته باشه، جاذبه و دافعه در کنار هم دیگه، حقایق تلخ حقایق شیرین جفتشو به مخاطب خودت میگی، نمیخوای سرشو کلا بذاری، حتی به نفع حق نمیخوای او رو فریبش بدی، نمیخوای بی اراده او را بکشانی جذب کنی ببری، نفهمید از کجا خورده. بذارید من یه مثال بزنم، بد نیست. سریال امام رضا علیه السلام، سریال ولایت عشق رو دیدید دیگه؟ بله. چهره امام رضا علیه السلام رو که خب طبق معمول نشون نمیدن، چهره ائمه معصومین علیه السلام رو خوب هم هست نشون نمیدن، به دلیل اینکه بالاخره حرمت حفظ بشه. حالا اگه حرمت حفظ بشه و نشون بدن اشکالی داره یا نه؟ بعضی علما میفرمان اشکال نداره، بعضی میگن نه اشکال داره. حالا به هر حال فلان که نشون نمیدن الحمدلله. تو این سریال به جای چهره امام رضا علیه السلام چی نشون میدادن؟ یه نور نشون میدادن. خب بچه ما اون زمان کوچیک بود، گیج میشد، میگفت این آقای مأمون مگه نمیبینه امام رضا به این نورانی چرا اذیت میکنه؟ خب مشکل اینه که نمیبینه، مشکل اینه که این فیلمه، مشکل اینه که اگر اینجوری بود امام رضا که مشکلی نداشت، در خطبه قاصعه امیرالمؤمنین میفرماید اگر پیامبران یه تاج ویژه‌ای از طلا داشتن که مشکلی نداشتن، همه تا اگه این تاج رو میدید میگه نگاه کن و آن دیگه پیغمبره دیگه، خب بس الله دیگه، بعد من روشن شد. تبلیغات، تبلیغات سحر کننده حتی به نفع حق نیست. سحر کننده به نفع حق. مثلا تو بیمارستان میگن آقا ما بیهوشی میدیم برای اینکه چیکار کنیم؟ عملش کنیم ولی میمیره. خب کار خوب میکنن تو بیمارستان، اما تو فضای تعامل فکری و تبلیغی نباید این کارو بکنیم. باید این کارو کنیم طرف رو پای خودش بیسته. تبلیغات صادقانه نپر جاذبه توأم با دافعه، که دافعش هم نه از سر بد اخلاقیه، از سر بیان حقایق تلخ عالم. این تبلیغات تعیین کننده ترین عامل نیست، تنها مسئولیت پیغمبر اکرم هست اما تعیین کننده ترین عامل نیست. خدا خودش در قرآن کریم بارها میفرماید تو نمیتونی حرف به گوش مرده برسونی، تو نمیتونی با مرده حرف بزنی، ولشون کن. یعنی کفاری رو که حرف نمیشنون میفرماید یا مردن، ولشون کن. ما انزل الله علیک القرآن لتشقا، مشقت نده خودتو. در مورد اونها میفرماید صم بکم عمی، اینها کرن کورن، اصلا متوجه نمیشن حرف تو رو. تبلیغات شما اثر نرود میخ آهنین در سنگ. ما ها ممکنه واقعا به خاطر بعد زمانی باور نکنیم، نه خیلی راحته، انقدر حرفای روشن، خیلی روشن، نمیفهمه. آقا روشن باشه که میفهمه. ببین نمیفهمه، من دارم میگم نمیفهمه. روشن هم هست نمیفهمه. 40 مرتبه جلوش بگذار، 2-4 تا قبول میکنه بعضی از حقایق خیلی واضح. من یه نمونه برای شما مثال بزنم. 30 سال پیش آمریکا قوی تر بود یا الان؟ بفرما همه نظر بدنش اظهار داد. 30 سال پیش قوی تر بود تو صنعت، تو اقتصاد. خب این بحران ها رو نداشت، نفوذش تو بین الملل خیلی بیشتر بود، از نظر قدرت نظامی تهدید میکرد این ور اونور دنیا به هم میریخ، اما الان دیگه حمله هم میکنه جزری نداره. بالاخره خیلی ضعیفتر شده، خودشون اعتراف میکنه. 30 سال پیش ایران قوی تر بود یا الان؟ الان. دو تا نمودار بکشیم خیلی ساده. 30 سال ایران قوی تر شده، تو این 30 سال آمریکا ضعیفتر شده. یعنی اصلا دیگه به حزب اللهی بودن و زرتشتی بودن و ضد انقلاب بودن اینا که ربطی نداره، دو تا آمارای بین المللیه در چند شاخص عمده و مهم. قبول دارید آقایون؟ نه. این روشن هست یا نه؟ خب آمریکا تو این 30 سالی که ضعیف شده تمام کشورهای جهان رو غارت کرده یا نکرده؟ ما کشورهای جهان رو غارت کردیم قوی تر شدیم؟ یه بچه پولدار ثروتمندی که ضعیفتر شده، یه بچه فقیر یعنی پولنداری که قوی تر شده. فرق ایران و آمریکاست. ما خیلی مشکلات داریم ولی نسبت به 30 سال پیش رشد کردیم، اونا نسبت به 30 سال پیش افول کردن. خب نتیجه چی میشه؟ چه نتیجه شما میگیرید از این دوتا معادله؟ اصلا دین و انقلاب و حزب اللهی و این همه رو بذار کنار، اسلام هم بذار کنار، یه نتیجه بگیر. شما از کره مریخ اومدی، 30 سال با همه محدودیت ها به هر حال قوی تر شده، 30 سال با همه غارت ها به هر حال ضعیف تر شده. آقا یکی چراغ روشن کنه ببینیم چه نتیجه میگیری؟ خیلی ساده. این که مدیریت و رهبری
مدیریت کلان در ایران موفق تر از مدیریت کلان در آمریکا بوده. حد اقلیه که هر عالم علم مدیریت و علم سیاست و علم اجتماع اینو میفهمه. هست یا نه بفرمایید. بله. خب اونایی که مثلا ضد مدیریت کلان در کشور ما هستن به چه استدلالی؟ آقا مدیریت کلان کشور تو موفق تر بوده از مدیریت کلان قوی ترین کشور آمریکا. این دیگه دو تا چهار تاست. اصلا ما زرتشتی، ما جهود. اصلا ضد انقلاب هم ضد انقلاب باشه، ابی نداره، دمش گرم، ضد انقلاب باشه، ولی بیاد اعتراف کنه یه حرف حق و بگه من ضد ولایت فقیه هستم، با این که میدونم ولایت فقیه در مدیریت این کشور موفق تر از مدیریت کلان آمریکا عمل کرده. خیلی راحته دیگه، کاری نداره، بادره پیچیده ای نیست. شما اگه بگید این ناشی از مردمه، ببخشید مردم قبل از انقلاب هم همین مردم بودن، الان خونشون رنگین تر شده، دفعه چی شد؟ اون مدیریت کلانه که اجازه رشد به مردم میده، ولی پدر مردم در میاد، رشد کسی نمیتونه بکنه. خیلی حقیقت روشنیه. شما اگه تونستین حقیقت روشن رو برای بعضی جا بندازین، مثل آفتاب واضحه، نمیتونه قبول کنه. بوده بعضی از جلسات اینقدر جلسه معنوی نبوده، من بحث کردم، طرف اولش میگه خب بله آمریکا افول کرده، میگم تو 5 تا شاخص افول کرده: قدرت نظامی، نفوذ سیاسی، نفوذ فرهنگی. ضد انقلاب ترین آدم ها تو آزادترین محیط های دنیا، قدرت اقتصادی، اعتبار دولتش در میان مردم خودش. میگه خب بله افول کرده، حالا که چی مثلا؟ میگم چرا میزنی؟ صبر کن، یه سوال دیگه دارم. ایران با هر جنایتی رشد کرده یا نکرده؟ تو میگی جنایتکارن رژیم ایران، دیگه رشد کرده یا نکرده؟ نه، صبر کن ببینم. بله از نظر علمی بله. میگه خب حالا یک، نفوذ سیاسیش تو منطقه افزایش پیدا کرد؟ خب بله، خب بله. خب یک، خب از نظر زیر ساختای اقتصادی بعضش بهتر شده یا نه؟ چند تا صد داشتیم، چند تا چی داشتیم، چند تا... خب بله، بله. خب یکی عمل میشه قدرت نظامی، ما RPG نمیتونستیم بسازیم، الان موشک میسازیم، میخوای یه دونه موشک بزنیم تو سرت بفهمین چه خبره؟ خب بله، خب بله. خب حالا مگه این که برای همین دارم میگم، خب حالا این 5 تا شاخص ما رشد کردیم، اون 5 تا شاخص افول کرده، این تقصیر کی بوده؟ نکنه آمریکا خودش تصمیم گرفته افول بکنه؟ نه خب این که نیست. خب نکنه آمریکا ما رو کمک کرده، ما رشد کردیم، خودش ضعیف شده؟ خب نه خب این که نیست. خب پس تو میتونی بگی چی شده اینجوری شده؟ نه صبر کن، آمریکا تو چه جهاتی گفتی رو افول کرده؟ بابا اونا که شمردیم، دوباره بخوای برگردی از اول. باور کنید با یه جمعی از ضد انقلابای محترم توی یکی از کشورهای صحبت میکردم، آخرش برگشت یه فوش زیرزبونی داد، تیکه جمله دومشو بلند گفت میگن با این آخوندا بحث نکنی ها. زد پدر صاحب بچه رو در آورد، بحث رو زد داغون کرد. نمیخواد بفهمه دیگه. دیگه این ضربون مثلا فوقلاده ای، البته روایت هم داریم، کسی که خواب باشه یه پخ کنی بیدار میشه، اما کسی خودشو به خواب زده باشه شلیک هوایی هم بکنی بیدار نمیشه. میگه حالا بلکن، حالا چشم رو باز نکن. این تصمیم نداره چشمشو باز کنه، ولی پخ کرده بودی بیدار شده بود. همون پخه تذکر تلنگره. تبلیغات از نوع تبلیغ پیامبر گرامی اسلام هم زیاد تأثیر نداره. انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی رو دوست داشته باشی نمیتونی هدایت کنی، دست شما نیست رسول من. لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر، تو بر اینها سیطره نداری، تو فقط تذکر بده، تو چی کار داری به بقیهش؟ این یک. دو، تبلیغات از نوع اغواگرانه و فریب کارانه و جاذبه مطلق ایجاد کردن مؤثره یا نه؟ بفرمید مؤثره یا نه؟ دیگه بعد از این دو شب بگید مؤثر نیست دیگه.
آقا چجوری بگیم مؤثر نیست؟ مقدار سخته. من آیه قرآن میدم خلاص. ان کید الشیطان کان، میخونیم یه آیه قرآن با هم بخونیم ثوابشو میبریم. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان چیه؟ ضعیفه؟ ضعیفه دیگه. نه آج آقا ضعیفم نیست دا، این دلاخره دارن دل میبرن. نه اون دل نیست میبره، اون کاسه بشقابه. دل تو این آلوده را پنداشتی؟ دل مگه آشغاله که شیطان آشغالی بیاد ببره؟ دلو که نگفتن ساعت 9 بذار سر کوچه، این زبالای منزلت بود برای بود ساعت 9 بذاری سر منزل. من این تبلیغات ساعت 9 رو میبینم یاد فیلم های محوری ماهواره ها میفتم، سریال هاشون همه رو ساعت 9 اون رو هم پخش میکنن، یه وجه مشترکی دارن با بالاخره دیگه. یا آشغالاتو بذار دم در، بعضی دلاشون رو میذارن دم ماهواره، فکر میکنن این دیگه حالا آشغالیه دیگه، میبره. آقا دلتو که آشغال نیست، آقا کجا داری میذاری؟ صاحب دل میدونی کیه؟ میخواد فیلم نگاه کنه، میگه ببخشید این فیلم چیه؟ خیلی پرجاذبه است، میدونم چی هست، چی میخواد بگه. ما دلمونو بدیم همجوری ببره که چی، مثلا کجا میخواد ببره؟ صاحب دل دل نمیده همجوری. خب باشه پرجاذبه باشه، صاحب دل اصلا یه فیلم پرجاذبه بهش نشون بدی بهش بر میخوره. این داره ما رو توهین بهمون میکنه، حرف بزن. تبلیغات پرجاذبه اغوا کننده آیا مؤثره؟ بگو لااقل زیاد نه. نمیگم بگو نه، بگو زیاد نه. اشکال داره؟ بگو زیاد نه. این نکید از شیطان کانه ضعیف. شیطان چی کار میکنه؟ تبلیغات میکنه. تبلیغاتش صرفا جاذبه است، دروغ هم توش هست، فریب هم توش هست. آیه قرآنشو بخونید. لعوزینن نه لهم ما فی الارض، یا لهم داره یا نه، میفرماید که خداوند متعال شیطان میگه من زینت میدم هرچه تو دنیا هست برای مردم زیبا. آقا فلوکس واگن رو رنگ میکنم مثل جای قناری بهش میفروشم، همیشه بهش میگم مرغ همسایه قازه، نگاه کن نگاه کن داره قاز چجوری صدا میکنه، حالا اون داره قدقد میکنه، میگه نه مرغ همسایه قازه. ابلیس خیلی کار هم میکنه. اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. تبلیغات هم به معنای حقیقی اولیه نورانیش هم به معنای امروزیش چی عزیز من؟ ضعیفه. زیاد روش حساب باز نکن. نتیجه ای که میگیریم چیه؟ نتیجه ای که میگیریم اینه که اگه کسی خراب شد زیاد تقصیر کسی نندازه ها. روز قیامت داریم، روز قیامت داریم کسانی رو که میان میخوان بگن شیطان ما رو اغوا کرده. شیطان چی می جوابشون رو میده؟ با برید بابا بیچاره، من خودم از خدا میترسم، من خودم الان دارم حساب میبرم خدا داغونم نکنه، من چی داشتم مثلا؟ و خدا حرفی هیچ کیو قبول نمی کنه. اولین حرفی که به جهنمی ها میزنن چیه؟ تو قرآن بارها تکرار شده. کسی میره جهنم اولین حرفی که فرشته ها بهش میزنن چیه؟ من کمکتون کنم. اولین حرفی که بهشتی ها میزنن چیه؟ سلام علیکم فدخلوها خالدین،
حالا عبارتهای مختلف داره، سلام علیکم به ما صبرتون فنه معاقبت دار داره. اولین مضمونی که مطرح میکنن چیه؟ از جاودانگی سخن میگن. حالا تو جهنم هر کی میره اولین حرفی که بهش میزنن چیه؟ علم یعتکم نذیر. وای آدم باید تا صبح بشینه گریه کنه پایین یه جمله. علم یعتکم نذیر، کسی نیومد تو رو به ترسونه از این آخری که الان گرفتار شده؟ کسی بهت خبر نداد؟ اونا هم میگن بله، با مغزم میرن تو جهنم. بله اومد میرن جهنم، بله اومد میرن جهنم. اصلا کسی حرف پیغمبری بهش نرسیده باشه خدا جهنم نمیفرستدش. مسلمون هم نباشه میگه آقا این نشنیده بود، بیا برو بهشت. با چهار تا شیوه دیگه خدا محاسبش میکنه. ولی هر کی حرف پیغمبر به گوشش خورد قبول نکرد، علم یعتکم نذیر، هیچ کی نیومد به تو یه چیزی بگه؟ میگه چرا گفتن به گوش نکرد. تبلیغات زیاد روش حساب باز نکنید. اولین نتیجهش اینه که آقا جون رو پای خودت وایسا. دیشب جملاتی رو عرض کردیم خدمت سروران خودمون، فکر نکنید یه اتفاق فوق‌العاده‌ای باید بیفته تا نمیدونم چی بشه. نه، همینه، همینه که همه میدونی، همینه که الان شما خودتون میدونید، همینا برای آقای بهجت شدن کافیه. یا آقای مهندسی خدا حفظش بکنه، سید بزرگواریه، مهندس هم از کارم میکنه، کار عمرانی مدیریت های کلان دستش بوده، خیلی صاحب نفسه، اومد تو خونه ما تو قم، کتاب خونه ما رو نگاه کرد، سه دهنه قفسه کتاب داشتیم، گفت اوه چقدر کتاب ماشالله. گفتم بله دیگه، حالا ما طلبه ایم و اینا دیگه طلبه ها کتاب دارن دیگه، چیزی ندارن که. گفت یعنی آدم قیافه بگیر و حرف بزن و متظاهر و اینا نیستا، خیلی آدم کم حرفی هم هست. آره خب دیگه حالا با ما لطساش یکمی با ما صحبت میکرد. گفت این همه کتاب لازمه تا آدم حقیقت رو بفهمه؟ گفتم نه، این کتاب ها برای... گفت این کتاب ها برای چیه؟ گفتم این کتاب ها برای اینه که حرف حق یکی بوده، هی نق زدن، هی اینا جوابشون رو دادن، هی جواب ها زیاد شد، این همه کتاب شده. والله در خانه اگر کس هست یک حرف، خب خوشم اومد، حالا میشینم. خب خوب علم زده نشدی. میگه آقا چقدر آدم باید کتاب بخونه مگه چیز بفهمه؟ گفتم هیچ عزیزم، های یک کمی هم بخونه کافی، بقیهش دیگه برای اطلاعات عمومیش افزایش بده کنه، صفاشو ببره. گر در خانه کس هست چند حرف بس هست؟ یک حرف بس هست. بعد آدم نق میزنه، مقاومت میکنه، بعد یکی میاد جواب آدمو میده، بعد همینجوری علم تورم پیدا میکنه. حالا اینقدر حرف نمیبره. دوستان من منتظر تبلیغات نباشی، ما هممون همه چیو میدونیم. آقا پس چرا میری پای منبر؟ میخوایم صفاشو ببریم. یکی بیاد از محبوب و عزیز دل ما حرف بزنه، کیف کنی، یک کمی در موردش فکر کنیم. دیدید آقا به منبری ها میگن حرف تازه بزن؟ مردم میخوان دیگه، درسته؟ خدا کنه یه جایی ما بریم صحبت کنیم میگن آقا هیچ حرف تازه نزن. این هم خودش یه مدلیه ها، حرف تازه خوبه، هان سخن تازه بگو تا که جهان تازه شود. ولی یه جایی هم خود دوست داریم ما بریم میگن آقا حرف تازه نزن، همه چیو میدونیم، دوباره بگو اونایی که میدونیم، تکراری بگو، ما هم زار زار گریه کنیم، صفا کنیم، عشق کنیم، لبخند بزنیم. هان سخن تازه نگو تا که جان ما تازه شود. ای با حرف تکراری میگه آره تو از محبوب من حرف بزن تکراری باشه. یه مامان از بچهش تعریف میکنی من خسته میشه. شما مامان همکلاسی این به اصطلاح بچه این مامان باش، هر یه ماهی هفته یه بار میبینیش، هر دفعه بگو من یه کمی از پسرت تعریف کنم. بچه ها گفتن یا حالا بگو، حالا دفعه بعدم بگو، من یکم از پسرت تعریف کنم، حالا بگو، آره بگو، یکم از پسرت تعریف کنم، حالا بگو، آره بگو. مامانه دیگه خسته نمیشه، دوباره همون حرفای قبلی رو بزنی بازم کیف میکنه. اصلا تو نگی میگه یه بار دیگه بگو اون پسرم از پسر من تعریف میکنی، بگو. عشق دیگه، اینا دیگه تبلیغ نیست، تبلیغات نیست به اون معنا، اینا تذکراته. تذکر یعنی یاداوری. ذکر چقدر باید باشه؟ خیلی. بریم جلوتر. اولین اثر این بحث اینه که شما اگر کسی گمراه شد میگه ببین تقصیر کسی ننداز، خودت اولا مشکل داری. اگر کسی هدایت شد میگه آقا کسی ایشونو فریب نداده، ماشاءالله خودش لیاقت داشته. خیلی این نتیجه مهمیه. آدم ها استقلال خودشون رو باز میابن. لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم احترام گذاشتیم، احترامی که خدا داره برای بنی آدم با چیه؟ با همین، با همین کمی تبلیغات. حالا یه مسئله ای که از دیشب یا پریشب مطرح شد، دو تا مسئله من باید جواب بدم. یک، تبلیغات با تبلیغات منفی چی کار کنیم؟ اینا کید شیطان کان ضعیفا دیگه، درسته؟ کید شیطان تبلیغات منفی، تبلیغات اغواگر ضعیفه، اثری نداره. حالا ما باش چی کار کنیم؟ بذاریم باشه؟ نظر شما چیه؟ آقا مثلا اینایی که فیلم های ضد اسلام درست میکنن تو جهان، توهین به پیغمبر اکرم میکنن، فیلم های فساد و تباهی درست میکنن، اینا بذاریم باشه؟ یکمی در مورد این سوال تا فکر میکنید، من یه خاطره بگم. استاد روانشناسی ما توی یکی از درس ها میگفتش که من اولش که رفته بودم انگلستان، رو 12 سال تحصیل و تدریس و اینا داشته، میگفت رفته بودم اونجا برای ادامه تحصیل، از اعضای هیئت علمی یکی از دانشگاه معتبر تهران، میگفت اولش که رفته بودم بحث نگرش بود، داشت نگرش رو توضیح میداد، میگفت اولش که رسیده بودم هی میگشتم دنبال آدم های مانکن تو مردها، تو زنها، بعد میگم خدای قد و قوارها چون اینجا در به داغونه، اینقدر چرا همه قد و قوارها نامیزونه؟ پس اون چیزی که ما دیدیم چی بود؟ بعد از یه مدتی فهمیدم اینا از بس تو فیلماشون آدم های خوش قوار انتخاب میکنن، این نگرش رو برای ما درست میکنن که اروپایی ها معمولا خوش قوارن. بعد میرفته بودیم اونجا، مدتی طول کشید، با خودمون کلنجار میرفتیم، آخه نمیشه که، پس خوشقواره ها کجا رفتن؟ ما رفتیم تو شهر بدقواره ها. بعد کم کم برای اونجا افتاد، اینا یه قسمتشو نشون دادن، القاء کردن یک نکته ای رو. حالا اینا که القاء میکنن، آخه زن و مرد پلیسن، پرستارن، آتش نشانن، زن و مرد خوش هیکل و خوش رفتار، بله با هم دارن کار میکنن، چه اشکال داری نه دیگه، بفهم حل اینا. دروغ 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 دروغ، لبخندم میزنن، فلانی فلانی، بله بله کار میکنن، همه رو بدبخت میکنن. بعد همه مردم میرن اونجوری زندگی کنن، هی سراشون میخوره به سنگ، هی افسرده میشن، هی نابود میشن، هی به نیستی کشیده میشن، هزار تا بدبختی میگیرن، نسل از کار میفته. اونا تو فیلم هنوز دارن لبخند میزنن، خوشحال و خندون میرن میان. خب اقواس دیگه، این همون مکر کیده. دروغ داری میگی نامرد؟ دختر به سر اینجوری کنار هم دیگه کار کنن نابود میشن، تو دروغ داری میگی؟ آرامششون سلب میشه. خب سوال من حالا جواب بدید ببینم، شما تبلیغات اغواگر زیاد مؤثر نیست، این نکید از شیطانه کانم ضعیفا، حالا ما با این تبلیغات چیکار کنیم؟ بذار باشه دیگه پرهاج آقا دیگه، نظر شما چیه؟ چیکار کنیم؟ نباشه یعنی بزنیم؟ یا در مقابل تبلیغات اغواگر بریم خودمونو بسازیم؟ او هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چیکار کنیم؟ بگید برخه تکلیف ما رو روشن کنیم. دلها رو بسازیم، اونا رو ولشون کنیم، اونا رو چیکار کنیم؟ اونا رو بگید شما. دلها رو ساختیم، اونا دیگه موثر خب میدونم، پس همین ما دلهامون رو بسازیم. اون میدونم غیر از این، این کاملا درسته، تبلیغات مؤثر نیست، ما باید خودمون رو بپاییم. علیکم انفسکم در قرآن داریم، فرمود برو به خودت بپرداز، کسی به تو ضرر نمیزنه. درسته؟ حالا من سوالم اینه، ما غیر از اینکه خودمون رو بسازیم درباره اونا باید کاری انجام بدیم یا ندیم؟ چیکار کنیم؟ اونا رو چیکار کنیم؟ اون هم که بازم کار خودمونه، اونا رو چیکار کنیم؟ اونو بذاریم کارشو انجام بده؟ تذکرشون نه، این گردنشو میشکنیم. آقا شما که گفتی مؤثر نیست، بله مؤثر نیست، اما غلط میکنه، اراجیف در بین جوامع بشری پخش میکنه. پس شمشیر امام زمان اربعین الله الفدا برای چیه؟ غلط میکنن تبلیغات اغواگر داشته باشن. آقا شما که الان میگفتی مؤثر نیست، مؤثر نباشه مثل این میمونه. مثالشو برات بزنم تا آخر عمر یادت نره. جیب ما خالی، حالا یه کسی جیب بره هی دست میکنه تو جیب ما، آقا جیب برو باید یه کشیده زد تو گوشش، آقا نه جیب بری کار بدیه، حالا جیب ما خالی، این کار زشته، ناامنی ایجاد میکنه. ما تبلیغات درست خودسازی باید بکنیم. پای آقا هر کی منحرف شد پای خودشه. آقا ببین من گفتم هر کی منحرف شد پای خودشه. تبلیغات اغواگر ابلیس ان کید الشیطان کانم ضعیفا، ولی ان شاء الله آقامون امام زمان اربعین الله الفدا بیان گردن شیطانو میزنیم. بگو ان شاء الله. چه دل پری هم داشتی ها، همچین خیلی آقا محکم میگی، مگه اونا خیلی قوی هن؟ نه نه، به خاطر قوی بودنشون. آقا یه مثال دیگه بزنم، جیب برو جیب خالی، یه مثال یکی دیگه، جیب برو ناشی، جیب برو ناشی که هی میخواد جیب آدمو بزنه، بجای اینکه نامرئی دستشو ببره تو جیب در بیاره، یه مشت هم به آدم میزنه، آدمو بیدار میکنه. جیب برو ناشی، حالا این جیب بره ناشی اشکال نداره باشه، نه اینم یکی چیده میخوابونیم تو گوشش، آدم نابجا جیب بری چرا میکنی؟ حالا خب ناشی هم هستی، کار زشته، دروغ نباید بگی کسی، مکر نباید بکنه. آقا ما در مقابل تبلیغات منفی باید چیکار کنیم؟ باید بکشیمشون، باید نابودشون کنیم انشالله به قدرت آقا حضرت ولی عصر علیه السلام، که زورمون نمیرسه برسیم اینایی که بشریت رو اغوا میکنن نابودشون کنیم. آقای امام زمان اربعین الله الفدا بیان که گناهکارا رو که نمیکشن که، برید کنار دریا هر کی اونجا لختی پتی هست سرشو بزنید. نه اینجوری نیست. حالا ممکنه یه دست لباس ببرن اونجا توضیح کنن، ولی یکی گردن گناهکار رو که نمیزنن که. گردن کیا رو میزنن؟ ائمه الکفر، اونایی که دارن نابود میکنن. حالا مثال براتون بزنم، تازه ائمه الکفر هم بعضی هاشونو آقا پیامبر گرامی اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر گرامی اسلام اومدن مکه، ابو سفیان رو بخشیدن، همه ائمه الکفر نبود، بارو بارو هند جگرخار رو بخشیدن، جگر حمزه عموی پیامبر رو به دندان گرفته بود بخشید. داشته باشید، شب به یاد موندنیه. گفتن وحشی غلام هند جگرخار که نیزه به سینه حمزه عموی شما زد، گفته اشهد ان لا اله الا الله. آقا جون علکی گفته، آقا گفته که سالم بمونه. آقا فرمود بخشیدم بره. کیو نبخشید؟ کیو؟ اون کسی که شعر میگفت تو شعرش پیغمبر رو مسخره میکرد، فرمود اگر به پرده خانه کعبه آویخته شد بکشیدش. تا تبلیغات منفی شما که گفتید اثر زیادی نداره، نداشته باشه، جنایت بزرگیه، جیب بری زشته، حتی اگر به جیب خالی بزنه. بله میریم که داشته باشیم. این یه مسئله. مسئله بعدی، در مقابل تبلیغات اغواگرانه چیکار کنیم؟ با این که عددی حساب نمی کنیمشون، ولی اینها کسانی هستند که از روی زمین باید برداشته بشن انشاءالله به قدرت ولی خدا حضرت ولی از ارواح الله الفدا، ریشه اینا رو بکنیم و همون تأثیر اندکشون هم دیگه از بین میره. دیگه از اون به بعد هر کی آدم بدی بشه دیگه واقعا خودش آدم بدی شده، ماشاءالله هزار ماشاءالله خودش آدم بدی شده. مثل ماه رمضان دستای شیطان بسته است، اگه کسی وسوسه شد وسوسه نشده، خودش هوس کرده. ماه رمضان دیگه بسته است دیگه، هی عصبانی میشه تو ماه رمضان، میگه لعنت بر شیطان. بابا شیطونی دیگه نیست دیگه، هی تو لعنتش میکنی، دست خودت الان جمع کن خودتو دیگه، همش که دیگه نمیتونی بزنی گردن شیطان. در زمان حضرت ولی اثر برهان الله الفدا مثل ماه رمضان میشه، گردن شیطان شکسته است. دیگه کسی بد باشه چی میشه؟ خودشه دیگه، دیگه خودشه. انشالله اون روزو ببینیم. این درباره اون مسئله اول. ما وظیفمون درباره تبلیغات اغواگر چیه؟ ما وظیفمونه که دستمون رسید، قدرتمون شد، اونا رو جمعشون کنیم. ولی خب حالا فعلا که زورمون نمیرسه، تازه بریم اونا رو جمع بکنیم، میگن آزادی نیست، آزادی نیست. بابا فحش دادن که آزاد نیست، بیا حرف منطقی بزن، راست میگی، بیا برو هر چی در مورد زندگی غرب هست فقط مانکنشو نشون ده، همه حقایقشو نشون بده. اقواگر این تبلیغات، من بارها این مثال رو زدم، پای تلویزیون نشسته بودیم، اون لنگه دنیا بودیم، من شب خوابم نمی‌برد، شبای اونجا روز اینجا بود، حالا چه وقت خوابیدن، ساعت بدن ما تغییر کرده بود، به هم ریخته بود. با یک دانشجویی که بعداً اومد تو ایران مجری تلویزیون هم شد، نشسته بودیم و این داشت صحبت می‌کرد و ضمناً همینجوری که داشتیم صحبت می‌کردیم و بحث می‌کردیم، این کانال‌های تلویزیون هم برای شد ما معرفی کنه، 70 تا کانال اونجا بود و یه صحبت شد، گفت آقا اینجا همه مسائل رو حل کردن در مسئله روابط زن و مرد. گفتم خب نمیشه که حل بشه، که حل نمیشه که، حتما ناراحتیشو میکشن، تحمل میکنن. گفت نه دیگه اینا راحتن الان اینجا، مثلا اون مقیدات. میگفتم بابا دین فطریه، کسی خلاف دین رفتار کنه خلاف فطرتش مخود باید ناراحت باشه. گفت نه اینجا همه چی حله، روابط آزاد، همه چی حله. همین که داشت میگفت یه خانمی تو تلویزیون یه کشیده زد تو گوشه آقایی، جفتشون هم جوون. گفتم این ببخشید یعنی چرا زد؟ گفت سب کن ببینم. گفت این پسره دوست این دختره است، این دختره اونو با یه دختر دیگه دیده، عصبانی شد الان زد تو گوشش. گفتم تو داشتی میگفتی الان همه چی حله؟ گفت نه اینقدر که حل نیست. خب شروع شد، بریم جلوتر، کم کم دیدیم خیلی چیزا حل نیست. کم کم خود ایشون توضیحاتی میداد در مورد افسردگی زنهای جوان تو سنین پایین و و و. گفتم ببخشید تو الان داشتی به من میگفتی که همه چی حله، بعد کمی فکر کرد گفت من چرا فکر میکردم همه چی حله؟ گفتم این اثر تبلیغاته، بهت میگه همه چی حله در حالی که جلو چشمات هیچی حل نیست. تبلیغات. ولی اگه آدم محکم باشه تبلیغات روش هیچ اثری نداره. محکم باشید، هوشیار باشید. دوستان من پای فیلم میشینید، یه نفر تو تاریکی تنها میگه وای من از تنهایی وحشت میکنم، حواست باشه اونجا دوربین فیلم برداری هست یه نفر، کارگردان هست یه نفر، نورپرداز هست یه نفر، اون کسی که دوربین رو ریل داره حرکت میده یه نفر، حداقل 4 نفر اونجا هستن. آقا اینجوری فیلمو نگاه کنیم که مزه نمیده. خب ببین به خاطر مزهش گول فیلمو میخوری، پس تو خودت داری خودتو گول میزنی. اون میگه من تنها هستم، تو بدون تنها نیست، تو فیلم رو بازی میکنه، واقعا فیلمه. توی فیلمی پشت سر یه روحانی میخواست اثر خوب بگذاره روحانیه، تابلو گذاشته بود توالت عمومی. بعد من گفتم که آقا اونجایی که این فیلم میخواد یه اثر خوب بذاره چرا پشت سرش تابلو توالت عمومی هست؟ اینو توی یه جمع بی سوادی گفتم، ببخشید جسارت نباشه. توی جمع هم بی سواد نبود، یه بی سوادی تو اون جمع بود، گفت حالا دیگه بالاخره این آقا پشت سرش تابلو توالت عمومی بوده دیگه. گفتم ببخشید اینا فیلم سینمایی مستند که نیست، طرف داره رد میشه همون دم مصاحبه کنن، فیلم سینمایی بکراندش رو طراحی میکنن، این ورش رو طراحی میکنن، میگن حالا اینجا وایساد اینو بگو. طرف اینقدر حالیش نمیشد که با فیلم سینمایی پشت صحنه شو درست میکنه، اینقدر نمیخواست قبول کنه، فیلم مستنده، بابا فیلم سینمایی ما داریم صحبت میکنیم، اینقدر تو بیهوش و بیهواس داری فیلم نگاه میکنی؟ یه سریالی توی همین تلویزیون خودمون داشت پخش میشد، روانشناسا یه نفرشون یه حرف مزخرفی زده به نام عقده ادیپ که میگه انگیزه غذا خوردن آدم هم شهوته، تا خیلی چیزای دیگه که ما متاسفانه تو دانشگاهامون این تدریس میشه، ولی تو دانشگاه‌های غربی همون استادی که من به شما گفتم، همون استاد میگفتش که اونجا دیگه تدریس نمیشه، از بس این نظریه پایه علمی نداره. یه سریالی بود، تو اون سریال مثلا یه آقای روانشناسی نقش بازی میکردن و سرگرم کننده، از بین این همه اساتید برجسته روانشناسی عکس همین روانشناس و آقای فروید رو زده بود پشت سرش که صاحب نظریه عقده ادیپه. بابا این دیگه اشتباه نمیشه که، اگه تو روانشناسی خوندی خب پیاژه رو بردا بزن. پیاژه کجا که جشن 100 سالگی میلادش رو تو ایران جشن گرفتن، فروید کجا؟ این الکی اشتباه میشه، ولمون کن تو رو خدا. اینکه حید شیطانه کان ضعیفا، ولی بذار ما قدرت پیدا بکنیم انشالله. اینایی که مکارن، آقا جیب بر به جیب خالی هم بزنه زشته، جیب بری زشته، چرا درست رفتار نمی کنی؟ خیلی عرصه تبلیغات عرصه عجیبیه. حالا انشالله حق به حق دار برسه، همه چی روشن بشه. سوال بعدی چی بود؟ حالا آقا تبلیغات ضعیفه، ما باید چیکار کنیم؟ ما در مقابل اثر تبلیغات منفی یا اثر تبلیغات قوی چیکار کنیم؟ یک، دوستان من، الهی دورتون بگردم، منتظر نباشید با تبلیغات شما رو از جا بکنن ببرن جمکران. خودت بلند شو یا علی بگو برو. منتظر نباش اول عاشق نماز شب خوندن بشی بعدا نماز شب بخون، اینقدر نماز شب بخون تا عاشق نماز شب بشی. می تو که میفهمی نماز شب چیز خوبیه، همینی که گفتم تموم شد. منتظر نباش با تبلیغات دل تو رو ببرن بعد یه کار خوبی بکنی، میفهمی کار خوبیه اینقدر انجام بده تا عاشقش بشی. همون خودسازی ها، همون خودسازی که فرمودی، کسی منتظر نباشه تبلیغات به دلش رو ببره. دوران دفاع مقدس خدا شاهده، ما جلسه ای داشتیم، هیئتی داشتیم، اکثر بچه های هیئت شهید شدن. یک چیزی بود، بارها اینو من مثال زدم، خاطرات تک تک این بچه ها رو یه روحانی من می آوردم تو جلسه، خودم مدیر جلسه بودم، خودم هم یه کمی از باب پررویی بالاخره سخنرانی می کردم می برم اونور، ولی برای این جلسه، یه جلسه 20 می خواستیم داشته باشیم، یه روحانی می آوردیم خدا شاهده بلد نبود سخنرانی کنه، استاد حوزه هم بود ولی بلد نبود صحبت کنه، روایت رو میخون ترجمه میکرد دیگه میمون چه توضیحی بده، ولی استاد مسلم حوزه بود، پدر شهیدم بود خدا رحمتش بکنه، استاد بنده بود، همدرس ابوی ما بود، خیلی آقای نازنین. ولی بعد روزه میخواست بخونه با صوتم میخون، آقا باز الان نوارشو بعضی از بچه‌ها دارن، الان کس گوش بده میگه آقا این روزه خوندن داره مسخره میکنین، چه صداییه؟ بلد نبود. بعد به منم میگفتم، میگفت آخه من که منبری نیستم که. میگفتم نه تو بیا، اینها واعظن لنفسه دارن، اینا دنبال آقا این جوونا مینشستن پای صحبت این، زار زار گریه میکردن، این به گریه اینا نگاه میکرد گریه میکرد، بعد روزه میخون اینا هلاک میشدن. یکی از شهدا که بعدها به شهادت رسید بهش گفتم بیا هیئت ما، اومد دم در، خیلی آدم مشتی بود، مسئول پایگاه بسیج خیلی مهمی بود تو تهران، یکم دم در وایساد اون صحبت رو نگاه کرد، این گریه ها اینا، گفت آقا اینجا چه خبره، اینا دیوانه، اینا بچه گریه میکنم، چیزی نگفت. گفتم بیا اینجا جای دیگه هست، بیا اینجا، اصلا کسی منتظر نیست کسی جذبش کنه، اینا جذب شدن. هر کی میخواد عاشق قرآن بشه اینقدر قرآن بخونه تا عاشق قرآن بشه. منتظر نباشید با تبلیغات خوب شما رو اول عاشق قرآن بکنن بعدن برید عاشق قرآن بشید. اینا اینجا اینجوری نیست. حالا مثلا فرض بفرمایید جمکران رو میخوان تبلیغات کنن، جمکران جایی که در بیابان شورزار، چی بگم؟ تنوعیه، بیایید برویم شب چهارشنبه شما را ببینیم. منتظری چیکار کنم؟ منتظر نباشی آقا، حل بگو دیگه. آره بگو دیگه، بریم دیگه، درسته؟ اونی که بخواد از تبلیغات علیه مقدسات عالم استفاده کنه حکمش اعدامه. سلمان رشدی کتاب طنز نوشته بود، امام حکمش اعدام. بریم جلوتر. پس در مقابل تبلیغات ضعیف، تبلیغات که ضعیفه، ما چیکار کنیم؟ هیچی، منتظر تبلیغات قوی مثبت نباشیم برای اینکه ما رو تکون بده، درسته؟ یه کار دیگه، پس تبلیغات قوی مثبت اگه ضعیفه ما نریم دنبالش. اتفاقا و من احسن قولا من من دعا الالله. به به، تبلیغات اثرش چندان نیست، ولی تو سخن حق بگی کی بهتر از توه؟ خدا میفرماد و من احسن من من قولا من من دعا الالله، کی بهتر از اونیه که در مقام زبان از نظر قول دعوت به سوی خدا بکنه؟ اثر داره یا نداره؟ شما چی کار داری؟ شما دعوت به سوی خدا کن، منتظر بقیهش هم نباش. آقا یه گناهکاری دیدی؟ دعوتش کن. فردا دیدی به چشم گناهکار بهش نگاه نکن، بگو شاید دیشب توبه کرده، من چی کار دارم؟ به فلانی سلام چطوری؟ اصلا یادت بره، باش رفیق باش، باش دوست باش، بیاد این طرف، ولی دعوتش بکن. بگه بابا این بچه مذهبیه چقدر بچه های نازنینی هست، دیروز به من نهی از منکر میکرد، امروز اصلا انگار نه انگار که من یک گناهی داشتم انجام میدادم، چقدر مشتی هست اینا. بله میفهمم، اگه یه گناهکار دیدی دیروز گناه کرد امروز نگاش میکنی، حق نداری به چشم گناهکار بهش نگاه کنی، شاید دیشب توبه کرده، تو چی کار داری؟ هر روز بهش نمیخواد تذکر بدی، تلنگر بزنی تو مغزش نابودش بکنی. آقا تبلیغات اثر چندانی نداره، بله ولی شما باید انجام بدی، اصلا قیمتت به این فدات شم، قیمت پیدا میکنی. توی بحثی جایی میگفتن ما اول بریم خودسازی کنیم بعدم بریم دیگران رو بسازیم، گفتم چه حرف بی خودیه، کی گفته اصلا؟ آقا ما هنوز خودسازی نکردیم، خونمون یه دونه زیرزمین بزرگ داره، زیرزمین میکنیم حسینیه، ما هم انشالله همراه جمعیت که میان روزه آدم میشیم. بله تو که دوست داری اهل بیتو، تو که دوست داری آدم حسابی تر بشی، همین بسه، نمیخواد بری آقای بهجت بشی برگردی از آقای بهجت پرسیدن آقا ما میخوایم به مردم حرف بزنیم، حرف دینی بزنیم، اول بریم خودمون بسازیم. فرمود اول بریم خودمون رو بسازیم که هیچ وقت دیگه حرف نمیزنیم به نفع خدا، چون آدم خودشو به این سادگی نمیتونه بسازه که حرف خدا میمونه رو زمین. خب ما خودمون رو نساخته بریم مردم رو حرف بزنیم؟ بله برو بزن، غرض مرضی که الحمدلله نیست، اون بده که آدم خودش نخواد آدم بشه، دوست نداره آدم بشه، هی برای اینکه سر دیگران رو کلا بذاره میره حرف خوب به دیگران میزنه، این کار منافقینه. ولی شما که دوست داری، خب مثل بنده نعوذ بالله سواد موادم نداشته باشی، کافیه ببینم زیر زمین داری یا نداری، روزه منداز، بقیهش چی کار داری؟ بگو امام حسین من اینجا حسینیه، عشق دیگه، شما بیایی لطفی بکن. پس ما تبلیغات کمک میکنیم. یا ابا عبدالله برای تبلیغات من چیکار کنم؟ من بلد نیستم صحبت کنم. بلدی صحبت کنی و من احسن و قبولم ممن دعا الله. بلد نیستی صحبت کنی، به یه هیئت کمک کن، یه روزه محلی بندازی. بابا قدیمی های ما روزه مینداختن نوار میذاشتن، الان مد شده مدعا حتما باید دعوت کنن و سخنران دعوت کنن. نه بابا این چیزا نمیخواد، نوار بذار. و من یه کمکی کردم یا ابا عبدالله، یه کمک. زینب تو تازیانه خورد، کمک کرد تو رو. ما بدون تازیانه خوردن یکم پول چای خرج کردیم، یه روزه انداختیم خونه ما، همسایه رو دعوت کردیم، همون همسایه‌ای که پای ماهواره و خیلی جاهای دیگه است، گاهی دلش تنگ میشه، حتی اون که روش نشه بیاد مسجد ولی روزه خونه شما میاد. به خدا این آپارتمان اینقدر با حال جای روزه، آدم روزه بندازه، دعوت کنه همسایه بالایی بیا اینجا شله زرد درست کنیم، دور هم میخوریم یه گپی هم میزنیم، خانوما روزه بندازن. آقا روزه خون که دعوت کردی، کسی پیدا نکرد، یه نوار خوشگل میذاری، الحمدلله این همه نوارای خوب دیگه، نوارم نمیخواد سی دی بذار، سی دی هم نمیخواد نرم افزار، از خرج سی دی هم نداره، بذار گوش بدن صفا کنن، بعد چای رو میدی. به خدا ما خیلی بیمزه‌ایم، خیلی کم کار تبلیغی میکنیم. شما گفتی تبلیغات زیاد اثر نداره، بله زیاد اثر نداره ولی زیاد ثواب داره. آقایون اینو امشب صد مرتبه بنویسید که این بحث ما خراب نشه، تبلیغات زیاد اثر نداره ولی زیاد ثواب داره. خوبش تبلیغات چه خوبش چه بدش، زیاد اثر نداره ولی خوبش زیاد ثواب داره، بدش زیاد جهنم داره، زیاد عقاب داره. یه بار دیگه بگم، تبلیغات بله خوبش یا بدش زیاد اثر نداره ولی خوبش زیاد ثواب داره، بدش زیاد عقاب داره. آقا من نمیدونم اثر داره نه. آقا تو چی کار داری اثر داره؟ تو کارتو بکن. مگه تو امام حسین دوست نداری؟ به همه معرفیش کن. خوشم میاد این جوانایی که بعضن این آهنگ موسیقی رو گذاشتن تا ته، که پلیس هم اخیراً جریمه میکنه، میخواد به همه عالم برسونه این صدای موسیقی دوست داشتنی خودتو. من اینا رو نگاه میکنم میگم نگاه کن امام زمان، من اندازه این جوونه غیرت ندارم، این دوست داره موسیقی خودش رو به گوش همه برسونه، من یه نوار موسیقی نوحه دعای قرآن خوشگل نمیذارم بلند کنم صداش همه بشنوه، حداقل نوار بذاره یه ذره بلند کنه ماشین بغل دستی بشنوه، یه ذره بشنوه، نه بکوب مثلا مردم عذاب را بشن، اون با نوار موسیقی مردم رو اذیت کنه، شما با نوار نوحه، نه یه ذره زیاد کن. خدا شاید من گاهی از بغل بعضی از ماشین رد میشم، نم نوار روحه نوحه گذاشتم، دلم شاد میشه، دعاش میکنم. حالا ما دعامون درگیر نیست، آدم حسابی زیاده که دفعه دیدی دعات کرد دعاشون درگیر شد. آقا تو راه میری همجوری یاده یا حجت ابن الحسن داری پخش میکنی، بابا ای و ما داشتیم از مشهد برمیگشتیم تو راه شمال، خدا این شمال رو حفظ بکنه، یه نفس خوری برای ایران اسلامی گذاشتن. بعد میخواستیم بریم همین بعد از گلگان، یه جاهایی هست نزدیکتر میشه به دریای کمی، رفتیم یه کمی کنار دریا و یه استراحت کنیم، نهاری بخوریم و ادامه بدیم مسیر رو. بچه گفتم بابا اونجا نمید چه موسیقی گذاشته، گفتم این تقصیر ماست، ما هم میریم اونور نوحه میذاریم. رفتیم اونورتر رو ما هم نوحه گذاشتیم، انصافا ما زیاد از اون باندایی که داشت نمیدونم چی بود، اونا باندای هیئت ما هم اونجا جواب نمیده، ولی خب اینا شنیدن. آقا کم کم اومدن رفیق شدن با ما، بعد شناختن و ای حاجی ببخشید ما اصلا همینجوری بدون که بشناسه میخواست به دوست خواهی کنه. گفتیم نه ما که چیزی به شما هم نگفتیم، که هنو به کار به نهی منکر نکشید، با نصیحت تموم شد.
آقا جوونه میبینید گناه میکنه، گاهی نهی از منکرم نمیخواد، با یه چشمک قصه حل میشه. یه شمال دیگه رفته بودم، بودم اینو خاطر است اینو برای شما میگم، رفته بودم کنار یه دریاچه بود، از این دریاچه هست پول میگیرم مردم برن دریاچه این اسمش چی بود، اسم اینا که یادمون نمیمونه. رفتیم از اون ور دریاچه، دیدم اصلا اون ور یه هیئته، چه اکوی گذاشته، ماشینش هم پراید. گفتم من باید سر در بیارم این صدا از کجا در میاد. رفتم کلاه هم گذاشتم و کاپشن هم پوشیدم و گفتم بذارم جلو. این هم جوون تیز ما رو از دور شناخت، گفت آقا الان کم میکنم صداشو. گفتم نم خواهی صدا از کجا در بیاد. دیدم این کابوت عقب و بغل زده بالا، یه باند بزرگ این این باند گذاشته عقب، عشقشه دیگه. گفتم یبن الحسن ما اینقدر برات مایه نمیذاریم. اصلا من خدا شده اصلا دلم از خودم گرفت. درسته باند اذیت میکنه مردمو، ولی ما اینقدر مایه نمیذاریم. آقا دیگه چونه نزن، قبول کن بذار این معامله جوش بخوره، دوتا سوال بخونه. قبول آقا؟ ما مایه نمیذاریم. قبوله؟ حالا مایه بذارید. قبوله؟ مایه بذارید دیگه. تبلیغات اثر نداره ولی وظیفه است. این مدیریت کلان که میفرماید ریشه کرده در مملکت به چه بهایی؟ فقر اقتصادی؟ بله فقر اقتصادی هست، ولی زیر ساختا خوبه. بعد اصلا هم فقرای ایران وضعشون بدتر از فقرای اروپا و آمریکا نیست. من نگفتم مشکلات نیست، ولی خواهش میکنم دقت کنید، مقایسه کنید با آمار علمی دقیق. فحشا هست، ولی ارزش خانواده در ایران با این همه آمار طلاق و فحشا خیلی بالاتر از اروپا هست. آمار انگلستان میدونید چند درصد بچه ها نامشروعن؟ نامشروع یعنی خانم شوهر داره با یه مرد دیگه بچه دار میشه. نامشروع به اونجا تو آماراشون به زن و مردی که بدون ازدواج بچه دار میشن نمیگن، شوهر داره با آماراشون رو برید بخونید. ما خیلی جلوتر از اوناییم، خواهش میکنم از رو آمار ببینیم، اعتیاد، آمار اعتیاد رو ببینید. توی بعضی از کشورهای اروپایی مشکل دانشجو دارن، میگه اصلا جوون بلند نمیشه بیاد. شما ببینید چند سال، 10 سال پیش میگفتن تا 20 سال پیش دیگه تا چی نسل اروپایی سالم منقرض میشه، اروپایی ها همشون بلا استثنا دورگه خواهند شد، چون اصلا نسل اروپایی ها داره منقرض میشه. آمار، فقط من به آمار میگم مراجعه کنیم. تو رو خدا این تلویزیون فیلم ها رو ببینید فکر نکنید اروپایی ها بدبخت و بیچاره ها وضعشون اما بهتره، خواهش میکنن. بعد یا مثلا فقر، شما برید تو هندوستان ببینید از 1 میلیارد آدم چند صد میلیون زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. و اصلا ما فرهنگشون هم نیست اعتراض کنن، تمام آبا و اجدادش کنار رودخانه سن به دنیا اومده، از دنیا رفته. ما 2 روز زندگی اونجا رو نمیتونیم تحمل کنیم. من پاکستان رفت دودم دیم ما زندگی پاکستانی ها رو نمیتونیم تحمل کنیم. خونه ثروتمنداشون میرفتم میدم بابا سطح زندگی قابل مقایسه نیست، دقیقاً 2 برابر جمعیت ما هم جمعیت دارن، سرزمینشون هم نصف سرزمین ما شاید کمتره. چجوری دارید زندگی میکنید شما؟ دقیق نگاه کنیم، خواهش میکنم. بیداد کرده، بالاترین آمار طلاق در مملکت ایران است در دوران. نه، بالاترین آمار طلاق اولا نیست ایران، آمار اینو نمیگه. ثانیاً در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا آمار طلاق مال کمه، مال اینکه ازدواج نمیکنن اصلا.
ازدواج نمیکنه. چرا ازدواج بکنه؟ 4 تا بچه دارن، بعضی هاشون که دیگه خیلی موفقن میگن تصمیم داریم ازدواج کنیم. اصلا ازدواج ثبت شده کمه. یک کمی دقیق خواهش میکنم، یک کمی دقیق باشیم. خب آه یادم رفت، ببخشید، حدیث مربوط به امام رضا در مورد آخر الزمان. من فقط خلاصه اشاره کنم، میفرماید در آخر الزمان ولائج بی اثر میشن، هر کی باید رو پای خودش بیسته. ولائج کیه؟ ولائج یعنی اینکه هر کسی دنبال اینه که اگه کسی حرف بشنوه. نه، آخر الزمان شرایط اینقدر پیچیده میشه خودت باید فکر کنی. بحران ها و امتحان های آخر الزمان خیلی سخت میشن. اگه بخوای همینجوری بگی من میرم سراغ علما، وقت آخر الزمان علمای بد داریم، علمای خوب، خیلی بحران زده میشه وضعیت. البته حق روشنه ها، ساده هم هست برای کسی که حق رو تشخیص بده. میفرمایند که آیا عدم وجود چهره نورافشان به علت از جنس بشر بودن پیامبران نیست؟ دقیقا همینطوره. آیا معجزات انبیا و ائمه عملا همان کارکرد چهره نورانی را ندارد؟ نه ندارد، چون معجزات همیشه نبودن. ما تو فیلم میبینیم چهره امام رضا همیشه روشنه، نورانیه، ولی معجزه ها، آقا پیامبر گرامی اسلام تو مسیر اون جنگ، منافقین اونور دارن فتنه میکنن، وسط فتنه منافقین اینور میفرماد آقا شطور من کجاست، شطور من کجاست؟ نیم ساعت یک ساعت میگفتن پیامبر اکرم با یارانش تو این اصحاب و اینا میگشتن شطور رو پیدا کنن. منافقین همونجا بهونه گرفتن، گفتن بیا شطورش رو نمیتونه پیدا بکنه، اون اومده آسمون داره به ما خبر میده. بله معجزه هست، کم معجزه ها، خیلی وقتا هم ضد معجزه هست. بابا لاغر شطور تو پیدا کن دیگه، یا رسول آب رو عزیت ما رفت. پیامبر گرامی اسلام مجروح شدن تو جنگ احد، این یکی از دانه های زره در فک حضرت قرار گرفت، نمیتونستن با دست بیرون بکشن. یکی از اصحاب اومد با دندون بیرون بکشه، دندون اون صحابه شکست. تا آخر سر امیرالمومنین علی علیه السلام که خودش در شدت جراحت بود خبر کردن اومد این. خب یک کسی میبینه یهودی های مدینه گفتن آقا چه پیغمبری، این چی آخه، یه آدم معمولیه که ایشون. این خیلی فرق، معجزه گاهی اتفاق استثنایی میافتاد، گاهی از اوقات. آیات قرآن در این باره زیاده که معجزه طلب میکنن، رسول خدا معجزه نشون نمیداد. خب پس سوالا رو من الحمدلله رسیدیم، تکلیفمون هم مشخص شد.
یه جمله هر چند کوتاه راجع به نگرانی فرهنگی از آقا لازمه بیان
کنه. نگرانی فرهنگی ما رو به معقولات میکشونی دیگه، منم مجبورم به احترام شما جواب بدم. این سوالم حالا رسیده، این که تاثیر تبلیغات کم است، این که مثلا در مورد حجاب، وضع حجاب امروز بدتر از وضع حجاب زنان گذشته است، یعنی مردم بدتری هستن، پس ظهور چگونه رخ میدهد؟ نه ببینید، وضع حجاب از قبل از انقلاب خیلی بهتره. چرا؟ قبل از انقلاب این همه حجمه علیه حجاب نبود. الان هر کسی با یه دونه موبایل کف دستش بهترین فیلمایی که اون زمان اصلا گیر نمی اومد، دست کسی نمی رسید. ما بعد از انقلاب ویدئو اومده بود، گفتیم آخ همه رو نابود کرده رفت. با این همه تبلیغات علیه حجاب ما این تعداد آدم محجبه داریم، بابا خیلی ایوله به خدا قسم. یک، دوم، گاهی از اوقات ما بچه مذهبی ها قشنگ عمل نکردیم. قبول دارید یا نه؟ بفرمایید. آره بگو آره که زودتر کارمون تموم بشه. قبول دارید؟ گاهی از اوقات ما خوب عمل نکردیم، بازم این همه آدم محجبه هست. این خیلی اینا نکات مثبته. بعضیا حجاب رو تبدیل کردن به یه مبارزه سیاسی. جریان فتنه روسری شو بابا روسری چه ربطی داره به انتخابات روسری رو نگه دارم. نه من میخوام مبارزه موج سیاسی انداختن توی حجاب ولی هنوز انصافا این همه حجاب هست. من میخوام یکمی دقیق باشیم، یکمی دقت کنیم نسبت به اون چیزهایی که داریم. وضع حجاب تو دانشگاه ها بعضن خیلی خرابه، بعضن خیلی خوبه. بعضی از دخترهای دانشجو تو دانشگاه های مطرح تهران سر از بدنشون جدا بشه حاضر نیستن دست از چادرشون بردارن، چه برسه به حجاب معمولیشون. واقعا ما حجاب مال خودشه، همه دارن تشویقش میکنن به بی‌حجابی ولی داره محکم. ما آقا داریم من از زور دانشگاه تهران بودم، اینا قابل احترامن. اما برادرمون خیلی اصرار دارن درباره نگرانی درباره تبلیغات و تهاجم فرهنگی و نگرانی های فرهنگی که آقا بارها فرمودن ما صحبت بکنیم. من دیگه نمیخواستم اینقدر بیام جلو، بنده گناهکارا رو تعویل میگیرم، میگم بابا بنده خدا متوجه نیست. شما فکر کنید مدیران فرهنگی کشور ما چقدر میفهمن درد اینان، درد اینان. شما فکر کنید چقدر فهم تبلیغاتی دارن، تبلیغات دینی دارن. نداریم ما، این تخصصش پیچیده تر از تخصص موشک و تخصص هسته‌ایه. یک دانشگاه ندارید شما تو کشور که تبلیغات دینی رو تخصصی آموزش بده. این فقر و فلاکت مملکت ماست. بله اینجوری میشه که ما بلد نیستیم یه فیلم بسازیم انقلاب اسلامیمونو به جهان صادر بکنیم؟ شما یه فیلم دیدید به نفع حجاب تو این 30 ساله؟ علیه حجاب میدونم دیدید، یه دونه به نفع حجاب فیلم درستابی که دختره ببینه بگه نه واقعا مؤثر بود. یه فیلم حجاب فرانسوی ها ببینن علاقه منده به حجاب بشن. تهاجم فرهنگی، بله ما سپر انداختیم، خب داره شمشیر میزنه دیگه، خب میخوره به ما، خب سپر بگیر. آقا نگرانیاشون ایناست. آقا نگرانیشون با 4 تا بیهجاب خیابون نیست، 4 تا خدمت درست به بیهجابا بشه به خدا خیلی اینا درست میشن. ما دردمون اونجاست. بله آقا به مردم میرسن، از سبک زندگی با مردم صحبت میکنن، ولی معمولا تهاجم فرهنگی رو آقا با مسئولا صحبت میکنن، با سرفصلهای دانشگاهی. سرفصلهای دانشگاهی رو اصلاح کنید. حرف غلط شما دارید، درس میدی، نمره میدید، مدرک میدی، حرف غلطی که تو قرب ثابت شده. آقا یه بار فرمودن تهاجم فرهنگی که من میگم مال یه آستین کوتاه نیست، برید یقشو بگیرید بگید که چرا آستینت کوتاه، این تهاجم فرهنگی لباست مثل غربیا شده. مسئله عمیق‌تر از این هاست. مسئله عمیق‌تر از این هاست یعنی چی؟ یعنی بحث سرفصل‌های درسی دانشگاهست و مدیران فرهنگی. هی شما بشین تو مسجد حسین حسین بکن، هی پای قرآن بشین. چند نفر از این مدیران فرهنگی از تو قرآن در آوردن که بفهمن چجوری کار فرهنگی باید بکنن؟ من بیاد فیلمای صهیونیستی به شما نشون بدم نهی از منکر میکنه چقدر قشنگ، فیلم مسیحی به شما نشون بدم احترام خاخام یهودی رو چجوری نگه میداره، میگم انشالله قصدشون قصد خیره. ولی آخه آقا نمیشه که شما مثلا جراحی مغز میدید به یه آدم غیر متخصص، میگه من باید فوق تخصص. یکی پزشک عمومی میگه آقا به مغز تو من جراحی کنم تو مرو بردم، میگه آقا مغز دیگه ببخشید. و ما جراحی روح رو میدیم دست همه، هر کسی عرا برسه بچه مثبته. آخه این چه بچه مثبت خوبیه؟ ما جراحی روح آدم ها رو بدیم، بابا اینم تخصص میخواد. ما نداریم. دوستان من، ما دانش تبلیغات درست دینی رو نداریم اصلا، ما در این عرصه عقبیم. درد تو این زمینه فراوانه. این که شما دیشب هم فرمودید، امشب هم فرمودید، واقعا بحث تهاجم فرهنگی اول میره سراغ دانشگاه ها و مدیران، سراغ مردم نمیاد. مردم بنده خدا سرگرم میگه بابا تو سریال خوب بساز، من میشینم پای سریال تو، نمیسازی میشینم پای سریال ماهواره. اون کاری نداره به این حرفا. حالا درسته اشتباه میکنه، داره خوراک مسموم دریافت میکنه، ولی این بنده خدا ضربه خورده تهاجم فرهنگی، این که دیگه تهاجم فرهنگی نیست خودش. ولی وقتی تو سرفصلای دانشگاه رو بگذاریم، خدایا دست ما رو بگیر، خدایا اسلام خودت رو از این غربت بیرون بیار. تبلیغات اثر زیادی نداره ولی ثواب زیادی داره اگه تبلیغات خوب باشه. خب شما بگید در تاریخ اسلام بعد از انبیا و اوصیا کی بیشتر از همه ثواب تبلیغات خوب برده؟ زینب کبرا سلام الله علیها، ام المصائب، دختر فاطمه زهرا. چه دختری، چی کار کرد؟ پای سر بریده ابا عبدالله الحسین از این دیار به اون دیار، موقر، متین، محکم، استوار حرکت کرد، ایستاد، زخم زبانها رو به جان تحمل کرد. گفتم خانوما روزه بگیرن، آقایون روزه بگیرن تو خونه هاشون، والله به خدا نمیخواد کسی رو دعوت کنه، یه روزه هفتگی بگو هر موقع بودم، مسافرت رفتی نمیخواد دیگه بگیری. به خدای کسی شما رو مسخره کرد؟ اما زینب به هر شهری وارد میشد از بالای پشت بامها خاکستر میریختن، تمسخر میکرد. به خدا کسی به شما توهین نخواهد کرد، احترام به عزادار ابا عبدالله الحسین همه جا مرسومه. هیچ وقت، بله اخیراً این جنایتکارهای تروریست هستن، برمیدارن عزادار امام حسین رو به قتل میرسونن، اما معمولاً کمتر تو تاریخ بوده اینجوری بخوان توهین کنن. امام زین العابدین میفرماد هر کدوم از بچه ها گریه میکردن با چوب نیزه بر سرشون میکوبیدن. اینجوری پای دین وایسادن که اسم امام حسین برای ما مونده الان. بله تبلیغات دیگه چجوری میخوای؟ از این بالاتر سر بریده بالای نیزه شروع کنه قرآن خواندن دیگه، از این بالاتر همه درست شدن؟ نه به خدا درست نشدن. تا حسین فاطمه توی تشت طلا شروع کرد قرآن خواندن با چوب به لب و دندان حسین زد، درست شدن؟ معجزه دیدن درست شدن؟ نه به خدا قسم. ولی کار فرهنگی، کار تبلیغاتی ثواب داره. میفرماید تو روایت گریت هم نیومد، خودت رو به عزاداری بزن، به گریه کردن بزن، این تبلیغ حسین ماست، یعنی تو دلت برای حسین ما سوخته. همین یه ذره میتونی باشه، من همین یه ذره میتونم. فرماد کسی شعری بخونه، سرودی بگه، شعری به سراغت برای حسین، وجبت له الجنه. حالا کسی طبع شاعری نداره چی؟ میفرماد کسی شعری برای حسین ما گفته باشه، کسی تکرار کنه، وجبت له الجنه. مردم نوه جواب میدن دیدی؟ اما نمیدونم شب آخر ایام فاطمیه، حالا همین فاطمیه اول فاطمیه دوم، نمیدونم چرا همه میرن کنار نهر علقمه برای قمر بنی هاشم و ابوالفضل العباس گریه میکنن، انگار جای عباس خالی بوده تو مدینه. عباس اگر تو بودی خانه مادر ما رو آتش نمیزده.
بیان معنوی نقطه آی آر